همه عبادت اینها رو رو هم بریزی قابل مقایسه با یک تسبیح اون روح نورانی نیست، بلکه همه عبادت هایی که این اعضا و اندام یک مؤمن دارن شعاع عبادت روح اوست، جلوه عبادت روح اوست. همه عبادتی که انبیا و اولیاء و مؤمنین میکنن جلوه ای از عبادت امیرالمؤمنین علیه السلامه. ظرفیت عبادت امیرالمؤمنین علیه السلام به اندازه ظرفیت وجودی اوست، ظرفیت اخلاص وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به اندازه ظرفیت وجودی خود حضرت هست و لذاست که بنا و بد الله به عبادت اونها همه عالم عبادت میکنند. شعاع عبادت اونهاست که در عبادت مؤمنین ظهور پیدا میکنه، به شفاعت عبادت اونها عبادت در عالم واقع میشه. اگر نباشه اون عبادت هیچ عبادتی در عالم واقع نمیشه. پس ظرفیت فعل، ظرفیت اثرگذاری فعل متناسب به اندازه عظمت خود کاره و حادثه عاشورا عظمتش به اندازه عظمت سید الشهدا علیه السلام. ولذا آثار و برکاتش هم در احیای معنویت، در ایجاد محبت نسبت به خدای متعال، در تصفیه جبهه حق، در درگیری با جبهه باطل و نابود کردن جبهه باطل به اندازه عظمت عاشوراست. عاشورا نقطه کانونی شهادت هست و سید الشهدا علیه السلام حقیقتا سید الشهدا است. ما خیلی شهید تو عالم داریم ولی اصلا قابل مقایسه نیست شهادت ها به شهادت سید الشهدا علیه السلام. حتی شهادت مثل همسه سید الشهدا علیه السلام قابل مقایسه نیست با شهادت وجود مقدس امام حسین علیه السلام از هیچ نظر، نه از نظر اون جنبه باطنی شهادت که روح حادثه عاشوراست، که اون روح عبودیتی است که به وسیله سید الشهدا علیه السلام در عاشورا تجلی کرده، روح وفاء بالله، روح رضای به قضاء الله، روح ایمان به خدای متعال، روح وفاء بالله. هیچ کجا به این اندازه، با این صفا، با این لطافت، با این اخلاص عبادتی اتفاق نیفتاده، شهادتی اتفاق نیفتاده. هم اون جنبه عبادت یک جنبه فوق العاده و استثنایی است، لذا در اون میدان سید الشهدا علیه السلام سید الشهدا است. واقعا تمام دستگاه ابلیس نتوانسته یک نقطه ضعف، کوچکترین نقطه ضعفی از سید الشهدا علیه السلام تو این میدان بگیره. یک ترک اولا از سید الشهدا علیه السلام سر نزده، با اینکه ابلیس تمام توان خودش رو جمع کرده بود که یک ترک اولا از امام حسین علیه السلام بگیره تو این میدان وفاء بالله. این جنبه باطنی عاشوراست. لذا اون روح حیاتی که به وسیله عاشورا در همه عالم دمیده میشه قابل مقایسه با بقیه شهادت ها نیست. کانون جوشش حیات و معنویت هست. اخلاص سید الشهدا علیه السلام، اون فداکاری که حضرت کردن که همه هستی خودشونو دادن، هیچی براشون باقی نمونده واقعا. و بعد اینها رو هم خالصانه و مخلصانه و اثر محبت دادن و بعدم تو گودی قتلگاه که همه چیز رو داده و همه اهل بیت رو آماده کرده، اسارت اونها پیش طور چشم حضرته و همه شهدایی که باید بده داده، زبانش به ذکر خدا مشغول، الهی رزن به قضاهایت تسلیمن به امرک، لا معبود سواکی یا قیاس المستقیسی. ممکنه ما به نظرمون بیاد دیگری هم خب ممکنه همینجور عبادت کنه. اولا محال چنین عبادتی، اینا ادعاست. اگر این بار عظیم رو رودوش هر که بگذارن، رودوش همه خلقت میگذاشتن جز 14 معصوم کمر خم میکردن، محاله. ظرفیت این عبادت نیست. بله از دور همه میتونن ادعا کنن که ما مقام رضا داریم. خدا رحمت کنه یک عزیزی رو از اهل معنا، ایشون نقل کرده بود، آزاد بزرگوارشون از علما هستن، میفرمودن فرمود پدر من میگفت من پای منبر فلان آقا در تهران بودم، من عاشق مرتضی زاهد که صاحب نفس بودن و بحث از رضا بود، ایشون گفت آدم باید به مقام رضا برسه، نفس ایشون منو گرفت. به خدا به طور جدی عرض کردم خدا ما از این به بعد دیگه راضی هستیم، هر چی تو بخوای. می فرمود رفتم خونه، دیدم بدون هیچ دلیلی خانواده ما رفت تو آشپزخونه کاری انجام بده برای آماده کردن غذا، دیگه زودپز منفجر شد، ایشون مجروح شد و من متوجه شدم از کجا آب میخوره. گفتم خدا راضی هستم، مشکلی نیست. شب شد، دیدم آتش از اتاق بلند شد بدون هیچ دلیلی، اموال سوخت. گفتم اشکالی نداره، خدای راضی هستی. فردا صبح شد، تو کودک بودی، افتادی تو حوض، آمدم دیدم رو آب داری خفه میشی، تو رو گرفتم بردم یه گوشه، رفتم کنار یه دیوار دستمو دراز کردم، گفتم خدایا غلط کردم، ما مردش نیستی. آدم خیال میکنه راضیه. این اعظم ابتلاعات عالم که عرض کردم، یه شبی روایت رو خوندم، ابتلاع ابراهیم خلیل که ارباب معرفت انگشت به دهانن، امتحان حضرت بعد خلتها، بعد از مقام خلت خدا این امتحان از حضرت ابراهیم گرفته، بعد اینکه خلیل الله شده، قبلش نمیتونه بکشه. بعد از خلت یک جوان دادن به حضرت ابراهیم، بهش میگن ببر خودت تو منا سرشو ببر، خیلی سخته، اونم اونجوری که حضرت ابراهیم برده فداکارانه، کارت رو جوری به حلقوم زده که بعد کارت رو میزنه به سنگ، سنگ دونیم میشه. بعدم خوشحال نیست، دنبال این میگرده که نکنه من یه جایی کوتاه اومدم خدا امتحان منو قبول نکرد. این امتحان حضرت ابراهیم خلیل داره، به خدا عرض میکنه خدایا چطور شد، کجا کم آوردم به ثواب اعظم مصائب نرسیدم. عرض کردم خدای متعال روزه سید الشهدا رو میخونه، میفهمد اعظم مصائب اینه، این میخوای اعظم مصائب رو درک بکنی باید مصیبت سید الشهدا رو درک بکنی. این مصیبت عظیم، این بلا عظیم که عرض کردم اصلا برای امثال ما قابل فهم نیست، ما از پایین نگاه میکنیم. حضرت فرمود چی خدا رو توصیف میکنی؟ صرف جبرائیل، مؤمن رو توصیف کن اگه تونستی توصیف کنی. تو عالم خیال آدم مؤمن رو توصیف میکنه، ما چه میفهمیم عاشورا یعنی چه؟ اون وقت تو این بلا عظیم حضرت انقدر استوار ایستاده، همه عالم دست و پاشون رو گم کردن، حضرت آرام آرام، یا ایتو هن نفس المطمئن، ذره ای تلاطم و استراب تو حضرت پیدا نشده. این حادثه ای که تا قیامت همه رو مضطرب کرده. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. واقعا خیلی قشنگ گفته دیگه، این حادثه ای که ملکوت عالم رو به هم ریخته، روایات متعدد داره دیگه، ملائکه قلقله درشون افتاده که خدا چه اتفاقی داره میفته، بعد از این میخواد چی بشه. صاحب این بلا تو گودی قتلگاه از همه آرام تره، اصحابش آرامند، اهل بیتش به تبع جان آرام و نفس آرام حضرت آرامند، خودش آرام، اصحابش آرام، اهل بیتش آرام، همه رو آرام کرد. هیچ زبان اعتراضی هیچ کجا من ندیدم، هیچ زبان گلایه‌ای، خود حضرت که هیچ، در طفل 3 ساله حضرت هم مانه نمید. این کار امام حسین علیه السلامه، این اصحاب رو ایشون تربیت کرده، این اهل بیت رو ایشون تربیت کرده، آماده شون کرده آورده دیگه. همه شنیدید زینب کبرا سلام الله علیها وقتی ابن زیاد به حضرت عرض میکنه کیفر عیت از سون الله به اخی، کار خدا رو با برادرت دیدی چه کار سر برادرت آورد، دیدی چه کرد با برادرت؟ میفرماد ما رأیتو الا جمیلا، من از خدا جز زیبایی ندیدم، زشتی مال شما بود، زشتی ربطی به خدا نداره، ما رأیتو الا جمیلا. این روح عظیم، این اعظم عبادات و سجده های هستی رو نبی اکرم از طریق این آقازادشون انجام دادن روز عاشورا. اعظم عبادات نبی اکرمه، اعظم ابتلاعات حضرته. خب پیداست این حادثه نقشش در احیاء معنویت، در دمیدن روح حیات، یک نقش بی‌بدیله. همچنین یعنی این عبادتیست که محور همه عبادت ها میتونه باشه، شهادتیست که محور قرب همه و فناء همه میتونه بشه. همه میتونن از طریق این عبادت و سجده ساجد بشن، میتونن بهره‌مند بشن. یعنی واقعا اگر نفوس آمادگی داشتن و میامدن، حضرت همه رو حبیب میکرد. اگر لشکر ابن زیاد میامدن، انقدر این کار سید الشهدا عظیم بود که واقعا همه اونا رو مثل حور میکرد. این ظرفیت عبادت حضرت. پس از منظر اون جلوه باطنی عبادت، حضرت یک محب فی سبیل الله هستند که تو این میدان 100% فاتح هستند، 100% موفق هستند، هیچ نقطه ضعفی تو این میدان ندارن. حضرت از منظر درگیری با باطلم، حضرت 100% غالب هستند. یعنی جوری طراحی کردن صحنه جنگ با ابلیس رو. دلیل چیه؟ حضرت که نمیخوان که به زور یک قدرتی رو بگیرن. اگه بنا بود به زور بگیرن، خود خدای متعال نابود میکرد اونا رو توی لحظه. حضرت با یک اراده تکوینی همه رو نابود میکردن. بنابراین نیست، این راه حضرت نیست، این راه هدی ناه نجده نیست. حضرت میخوان چراغی رو روشن کنن که عالم رو روشن بکنه، اونهایی که دوست دارن بیان تو این راه، نفوس رو آماده بکنن. آمادگی نفوس از بستر این فداکاری و شهادت عبور میکنه، نه از بستر حکومت. یعنی اگر فرض کنید حضرت به زور غلبه میکردن، کوفه رو میگرفتن، این کوفه گرفتن بستر عبودیت نمیشد. نفوس آماده نبودند. همینطور که بعضی محققین گفتن، میبینید بعد عاشورا هم مسلمونا رو به امام سجاد علیه السلام نمیارن، نمیان بر محور حضرت جمع شن، با اینکه حادثه عظیمی مثل عاشورا اتفاق افتاده. باید 1400 سال، 1000 کمتر یا بیشتر بگذره تا نفوس بر محور عاشورا آماده بشن، حول امام زمان علیه السلام جمع شن. پذیرش حکومت علوی، حکومت سید الشهدا علیه السلام، که حکومت عبادته، موضوع حکومتش عبادته، هم حاکم عبادت میکنه، هم نفوسی که این حکومت رو قبول میکنن، موضوع حکومت بناس عوض بشه. موضوع تأمین معاش و شکم نیست، میخواد تبدیل به عبادت بشه. این باید نفوس آماده بشن برای این منزلت. کاری که حضرت کردن در احیاء معنویت و آماده کردن نفوس و نابود شدن جبهه باطل از این طریق که انسانها به مرزی از رشد برسن، بر محور عاشورا، در شعاع نور عاشورا، که غرق در ولایت ولی خدا بشن، تسلیم محض بشن، راضی بشن و تحمل بتونن کنن ولایت رو، این کاری است که حضرت از طریق شهادتشون انجام دادن. و ظرفیت این شهادت یک چنین ظرفیتی است و میتونه عالم رو به سمت عصر ظهور ببره. هم از ناحیه تبری میتواند روح تبری رو در ملت‌ها زنده بکنه، از همه شؤون باطل متنفر بشه، تبری تام پیدا بکنن. نفوس مؤمنین بر محور مصیبت سید الشهدا است که به تبری تام میرسه و آماده میشه برای تولی تام، یعنی هم پذیرش ولایت حضرت حق به نحو تام، که حاضر باشن مؤمن بشن، خاشع بشن، خاضع بشن، انانیت نفس نداشته باشن، بپذیرن ولایت خدا رو، مؤمن بشن به خدا تا عصر ظهور محقق بشه، و هم تبری از همه جلوه های باطل داشته باشن تا باطل محو بشه. آمادگی برای محو مطلق باطل و پذیرش مطلق حق، این بر محور عاشورا اتفاق میفته. این روح تولی و تبری است که عاشورا در عالم دمیده، و این روح چه ما بخواهیم چه نخواهیم ظهور پیدا میکنه در عالم. ظرفیت عبادت حضرت حق سید الشهدا اینه. خدای متعال این وعده رو داده، اشهد ان الله تعالی الطالب به تارک. خدای متعال طالب این خونه، این خونه رها نمیکنه، این خون رو به هدف میرسونه. خود حضرت حق، معنی سار الله رو اینجوری کردن بزرگان دیگه، خود حضرت حق این خون رو به عهده گرفته و خون رو به نتیجه میرسونه. اطالب و بتارک و منجزن لکما وعدک، وعده‌ای که خدای متعال به تو داده خودش نقد میکنه. من النصر و التأیید، نصرت میکنه راه تو و هدف تو رو، تأیید میکنه تو رو. و این نصرت و تأیید در این ظهور میکنه، فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک. خود خدای متعال دشمن تو رو که کل دستگاه باطله هلاک میکنه و دعوت تو رو اظهار میکنه. بنابراین بلا تردید، چون این خون خونیست متعلق به حضرت حق سار اللهه، خود خدای متعال به تعبیر من اشکال به لفظ نباشه پشت سر این خونه و حامی این خونه. بلا تردید این خون تمام دستگاه باطل رو نابود میکنه و تمام دستگاه حق رو هم اقامه میکنه. این خون در رگ و اندام شیعه تو تاریخ و مؤمنین جاری میشه به انتقام از دستگاه باطل که ادامه همون دستگاه، یه دستگاه هم بیشتر نیست. به خونخواهی همین خون هست. شعار طرفداران وجود مقدس حضرت بقیت الله شعار یا لسارات الحسین دیگه، با این پرچم میان تو میدان. روایت رو دیدید گاهی که خیلی کار سخت میشه، ادعی به تردید میفتن که آقا این چطور فرزند نبی رحمت حضرت یه جلوه از مصیبت عاشورا رو نشون میدن، همه آماده میشن قبول میکنن. چون ببینید دقیقاً جریان درگیری حضرت ولی عصر علیه السلام با دستگاه باطل جریان عاشوراست، جریان حق و باطله. یک جریان تاریخی است مقابل یک جریان تاریخی دیگر. ادامه همون جریانه. این که در روایات داره حضرت به خونخواهی اونها اینها رو از دم تیغ میگذرونن، غیر از اینه که کفار رو زنده میکنن تو رجعت و انتقام ازشون میگیرن، اون یه مسئله دیگری است. همون کفاری هم که زنده هستن، اصلا حضرت به انتقام عاشورا اگر بعد از اتمام حجت ها تسلیم نشدن، همه رو از دم تیغ قدرتشون میگذرونن، انتقام های خیلی سختی میگیرن. یکی از مشکل ترین امتحانات شیعه هم همینه. گاهی عرض کردم ممکنه خیلی ها همراهی ولی خدا رو تو عصر قربتش داشته باشن، تو عصر غلبه نداشته باشن، یعنی حاضر باشن تو رکاب ولی خدا کشته بشن ولی حاضر نباشن در رکاب ولی خدا بکشند. این امتحان از اون امتحان سخت‌تره. هزار روایات داره کسی که حاضر بکشه ثواب 20 شهید داره، کسی که در رکاب ولی خدا به شهادت میرسه ثواب 2 شهید داره. اون چیزی که آماده میکنه شیعه رو برای همراهی امام عصر همینه. حضرت سختگیری میکنن، حالا دیگه مجال نیست، بعضی روایات خیلی صحنه‌های سخت و امتحانات سختی رو بیان میکنه. وقتی حضرت بعد اتمام حجت ها سختگیری میکنن، اینجور نیست که گفتگو همه چی رو تمام بکنه. گفتگو و اتمام حجت نفوس آماده رو هدایت میکنه، اما نفوسی که پای باطل میخوان بایستن، اونا که با اتمام حجت کنار نمیان. مگه حجت بر فرعون تمام نشد؟ مگه حجت بر ابو سفیان و ابی لهب و امثال اونها تمام نشد؟ اتمام حجت کار ولی خداست. مگه امیرالمومنین علیه السلام بر خوارج اتمام حجت نکردن؟ چند نفرشون آمدن این وقت؟ دلیل نداره بعد اتمام حجت دستگاه باطل از باطل خودش کنار بیاد. اگر کنار نیامد دیگه حضرت رحم نمی کنن. حضرت انتقام می گیرن. انتقامی هم که می گیرن به انتقام، مهمترین انتقام، انتقام خون سید الشهدا. این دستگاه دستگاهی است که خون سید الشهدا رو ریخته. دنباله همون دستگاه دیگه، دنباله همون. و ظرفیت خون سید الشهدا علیه السلام، ظرفیت این مظلومیت، ظرفیت این قربت، ظرفیت این شهادت، ظرفیتی است که همه نفوس مستعد رو آماده میکنه برای تولی و تبری. اینو میگم من مکررشون عرض کردم، تکرار نمیکنم که جریان سیر نفوس و تهذیب نفوس تا معرفت به جبهه حق و باطل و تولی و تبری و سلم و حرب و ثبات قدم در کنار ولی خدا و معیت با ولی خدا در زیارت عاشورا بیان شده که توجه به عظمت مصیبت سید الشهدا است، درک این عظمت و تجلی این عظمت هست که نفوس را آماده میکنه و این تجلی تدریجا در جهان واقع میشه. یعنی مصیبت سید الشهدا علیه السلام هنوز جلوه نکرده. اون روزی که جلوه کافی میکنه عصر ظهور فرا میرسه. اون روزی که این مصیبت تو جامعه شیعه تو دنیا تجلی پیدا میکنه، بستر انتقام گیری از باطل فراهم میشه، یعنی عالم آماده میشه. اینه که یکی از رسالت‌های مهم ما برای این دو جهت، برای احیاء نفوس، برای لقاء خدا، برای جان دادن در راه خدا، برای شهادت در راه خدا، که جبهه حق بدون این خون دادن پیروز نمیشه. و احیاء نفوس برای تبری از دستگاه باطل، جز بر محور احیاء فرهنگ عاشورا ممکن نیست. به میزانی که ما تلاش میکنیم و فرهنگ عاشورا رو در جامعه شیعه و در مقیاس جهانی نشر میدیم، به همون میزان نفوس آماده درگیری پایانی حق و باطل و آماده همراهی با ولی خدا، به خصوص دوستان حضرت، و آماده دادن بها عصر ظهور میشن. که این بها رو عرض کردم باید شیعه بده. اون بلاهای عظیم قبل از ظهور بسیاریش بر عهده شیعه است که تحمل کنه، صبر کنه، مقاومت بکنه تا عصر ظهور اتفاق بیفته. ولذا باید این فرهنگ، یعنی فرهنگ عاشورا، فرهنگ شهادت امام حسین علیه السلام رو تو دنیای شیعه زنده نگه داشت و روز به روز بر عمق و غنای او بیفزاییم تا بستر عصر ظهور، بستر تحقق دولت کریمه حضرت بقیت الله علیه السلام ان شاء الله آماده بشه.
tebyan.net گنجینه صوتی